أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یه جمله را استدراک کنم، یعنی اضافه کنم بر بحثی که دیروز مطرح شد، که در عروه دارن نسبیتین او رضائیتین او مختلفتین، و به عرض رسوندیم این جمله مختلفتین مورد گفتگو قرار گرفته بین محشین عروه. مرحوم آقای گلپایگانی اصلا وجود این جمله را و این کلمه را در عبارت عروه زیر سوال بردن، که این در بعضی از نسخ هست و در نسخه مصححه پلوی ما این نسخه وجود نداره، نسخه ای که مصحح شده در عصر خود مصنف، و اصلا این کلمه را وجودش رو در عبارت عروه منکر شده. ولی هم مرحوم آقای خویی و هم مرحوم امام در دو تعلیقه خودشون بر عروه در صدد برآمدن که نه، این جمله رو توجیه کنن روی فرض بودنش و اینکه معناش اینه. عبارتی که مرحوم امام دارد در حاشیه بر عروه اینجور میگه: مختلفتین کرزیعت من لبن فحل ما بنتها نسبیه التي لم ترتز من لبنه فهما اختان مختلف الانتصاب لم تحصل اختیتهما بالرضاعة ولا بالنسب بل بهما على الاختلاف. مرحوم امام تلاش داره که همون اختیت بگه بالاختلاف، یه همچین فرضی رو مطرح کنه که رضیعت من لبن فحل، یه نفر رضا از یک زنی از شیر این شوهر خاص، من لبن فحل، با یک دختری دارد خود این مرد ولی اون دخترش از شیر این از شیر خودش از لبن خودش ارتضاء نکرده. فرض کنید اون زمانی که این دختر خودش متولد شده مادرش شیر نداشته، دادنش به کس دیگه شیر داده و از لبن خودش ارتضاء نداشته، پس در مورد این دختر بل اختلاف از یک نظر اختیتش با اون خواهر نسبیش به نسب است، از یک طرف به رضا، و این مختلفت رضا و نسب هر دو در یک مورد جمع شده. تلاش ایشون اینه که میخواد این رو تصحیح کنه که رضیعت من لبن فحل، شیر زید، این دختر از او شیر خورد، با دختر خود زید که اون دختر از شیر خود شیر نخورده، از شیر یک نفر دیگر شیر خورده، لم ترتز من لبنه فهما، این دو نفر اختان، ولیکن در این اختیتشون مختلفت الانتصاب، اختیتشون از دو حیث حاصل شده، لم تحصل اختیته ما بر رضاعه، چون از یک شیر شیر نخوردن، از شیر یک فهد شیر نخوردن، پس به رضاعه حاصل نشده، و از یک طرف هم به نسب حاصل نشده، یکیش نسبی بود دون دیگری، پس بالاختلاف. این بیانی است که مرحوم امام در حاشیه بر عروه فرمودن. ولی مرحوم آقای خویی کنه میگه نه آقا، نیاز به این تمهل نیست که حالا بخوایم خود اختیت را دو سویه و دو جهته فرض کنیم. فیه اشکال کرد، نه این نشده. بله، این اختیت اختلافش به حساب مادرشونه، نه به حساب خودشون. ظاهر اینه که یرید و بذالک ما اذا کانت الاختیه بین المرأتین ناشعتا من ولادت احداهما و ارتضاء الاخرى، یکی دختر نسبیست یکی دختر رضاییست، نتیجتا اینا اختیت دارن. اختیت یا اختیته، این اختیت دیگه درش اختلاف فرض نمیشه، بله اختلاف در منشأش ناشعتن من ولادت احداهما و ارتضاء الاخرى، یکیشون رضایی یکیشون نسبی، پس مختلفته. این فرض تصورش آسان و روشن، البته طبعا یه خلاف ظاهر در بطنش خابیده، چون متن میگه اخوت رضایی، اخوت نسبی، اخوت مختلفه، در حالی که اخوت مختلفه نشد، منشأ این اخوت مختلفه شد، این که نه یک انتصاب به لحاظ مضاف مقدر، از این نظر یه خلاف ظاهر در بطنش هست. در هر حال ولا مشاهده فی ذلک، حکم شامل همه این موارد هست، دلیلش هم اطلاق ادله است و بنابر این مشکلی از نظر حکمی ندارد. آمدیم سراغ فرع بعد، بطل العقد الثانی. حالا اگر کسی جمع کرد، به تعبیر به اصطلاح خود متن، فلو تزوج به احد الاختین ثم تزوج به اخرى، قبل و بعد معلومه، یکی ثم، این دوتا متعاقبا بود، بطل العقد الثانی دون الاول، این اومد پای تصریح، دومی باطل اولی صحیح. در مقابل چی؟ در قبال این که بگیم هر دو باطل، نه این دومی اولین هم باطل میکنه، یا بگیم نه هیچ کدوم باطل نیست، این دو احتمال طبیعتا، اما نه، بطل العقد الثانی دون الاولا دون الاول. حالا به چه دلیل؟ فرمودن بلا اشکال ولا خلاف در جواهر، در کشف اللسان قطعی جن، در مبانی بل تسالم علی. بعد در مبانی استدلال فرمودن به آیه شریفه و روایت مسعدت ابن زیاد، برز رسوندیم آیه شریفه دلالت بر این که حالا کدومشون باطله نداره، و ان تجمعو، یا به قول آقای دیانت لا تجمعو بین الاختین، حالا تجمعو یا لا تجمعو، حرمت علیکم ان تجمعو، بسیار خوب، الان این جمع کار غلط نادرست، اما حالا کدوم درست میشه که به عقد این که بگیم هر دوشون باطل، یا هیچ کدومشون باطل نیست چون واقع شده، یا یکیشون باطل و اون کدومه، اونی که باطل میشه، یکیشون که باطل بشود این تجمعه او از بین میره. حالا کدوم باطل میشه؟ اینو آیه دیگه دلالتی ندارد. روایت مسعدت ابن زیادم از همین قبیله، ولی او در مورد دوتا عمه است که خواهر هم بودن، دوتا کنیز و تعهما، دوتا کنیز در ملکیت برای مولاش قابل جمعه، بره بازار دوتا کنیز بیخره، همون وقت هم بهش میگن که اینا با هم خواهرن، اشکالی نداره، خریدش درسته، مالک هر دو هم میشه، یجوز و له و وطیه کل من هما، اما همون جا هم لا یجوز الجمع، اگر طبق مالکیتش با یکی جمع کرد با دیگری که خواهرشه حق نداره. خب این حکم در اونجا. حالا در اونجا در این رابطه این دوتا خواهر روایت هم اونجا اینطور گفته که نه دوتاییشونو نمیتونه با هم چنین کنه، اما حالا کدومش، حالا اگر این دوتایی واقع شد کدومش حرام شده؟ باطل که چی بگیم؟ اولی یا دومی؟ تو روایت نیست. تو روایت این با فرمایشات حضرت عالیه، شما فرمایشاتون فوق الامامه، یعنی بعد الامامه، خیلی خوب این باشه حالا، اما تو روایت چنین چیزی نداره.
اگر اول اولی رو نکاح میکرد مشکلی ایجاد میکرد؟
نه اون وقت نه. حالا دومی هم شد، مثل دو تا خواهری که به یکی بعد از دیگری ازدواج کنه، حالا چه؟
در مانع هست. همین روایت یا مانع میشه در
شد حالا شد شد خیلی خوب. حالا ملاک نیست، میگن غلط کردی، بالاتر که نیست که. خیلی خوب، حالا غلطش رو چگونه جبران کنه؟ به جدایی از اولی یا جدایی از دومی؟ نه اولی حلال بود، جلوی دومی رو گرفت، حلال جلوی حروم رو گرفت، دومی حروم بود، اما حالا دومی واقع شد، عقد نمیخواد عمه که. مورد روایت مسعده ابن زیاد، روایت مسعده هم مدلولش در حد همون آیه است که نه دوتایی اینا رو با هم نمیتوان جمع کرد، اما حالا در یه همچین موردی کدوم درست کدوم نادرست، اینو دیگه دلالتی نداره. بله باید برای توجیهش بریم سراغ فرمایشات آقای صبحانی مثلا، ولی اون دلالت، اون روایت دلالت نداره که قاطعانه باشه. بله بله یمکن یمکن هر دو هر دو یعنی هم کار حرام کرده هم این نکاح وقع باطلن. چی تو خونه؟ نه بر همه کنیز رو که نمیخردن، بر این کارا که تو خونه کارش دارن، آشپزی میکنه، رخشویی میکنه، زندگیشو اداره میکنه. در کجا؟ در عقد دوم، در نکاح وقع باطلن دومی. در اینجا گفتیم همین کلمه رو بردیم، گفتیم بطل او تحرم، نه وقع حرامن.
وقع حرامن یعنی
چی؟ یعنی این کار دومش فعل حرام بود،
فعل حرام بود یا خیلی تکلیف انجام داد،
خیلی خوب، حرام همین، بیش از این نیست چیزی. بله خیلی خوب همین. نه پس دو آخرت و عقاب و اینا همه هیچی، اینا که هیچی. میدونم در اونجا که ملکیت در دومی در اما ملکیتش که قبلا حاصل بود، اینا ضرر ملکیت هم نمیزنه. بله همون حرمت تکلیفیه. در نکاح چرا وضعی هم هست؟
تو اگه فرضی باشه که نباید عقد واقع بشه،
مثلا باطل است. این بار چندم آقای منکدار؟ شماره شو خوب حفظ کرده آقای صبحانی، میگن 386 چندین بار. عقد یه امر خارجیه، یه امریز حقیقی واقع شد. ها حالا شد اولش، پس عقد واقع شد. حالا میگیم اون یکی صحه، اون یکی بطله، یا هر دو بطله، یعنی دیگه هیچ کدوم اثر نداره. معنای بطلش این اثر نداره، نه این که اینو از سوق روی زمین منحدبش کرد و محدورش کرد و از بین برد.
اثر نداره، یعنی همین اثر نداره، نه اینکه اثر اونو.
بله همین. حالا کدوم اثر نداره؟ کدومو؟ چی گفت؟ چی گفت؟ حالا ببینید داری همین. اون تکلیفنش او حرامه، در عمه هم او حرام واقع شد، در اینجا هم او حرام واقع شد، ولی همون فاسد شد. نه نه نه، یه کار حرام. حالا برای بعدن دفعه بار بعد کدوم حلاله کدوم حرامه، کدوم اولی یا دومی، این دلیل میخواد. اینا دلیل نمیتونه بشه.
بیان شما مثل چسب دوقلومونه، چه بسا این دومی که به اون ترکیب شد خاصیت اولی به
باریکالله. بله بله، نه شده. حالا دیگه میخوایی نجم نکنی، کدومش درسته کدومش نادرست؟ نه ممکنه خدا بگه حالا که این کار کردی هر دوشون جدا شدن از تو حرام. اون که بگه هر دوشون حرام، حالا ببینیم شما به چه دلیل میگید. ببینید اگر ما دلیل برای این مطلب پیدا نکنیم، این احتمال وجود داره برای رفع الجمع. به قول شما جمع حرام، برای اینکه این حرام از بین بره یه راهش اینه که هر دو جدا بشن، هر دو بشن حرام. حالا از سر بعد یکیشون عقد کن. حالا اینا همین میگه که یکی اینا استهزاناتشه که اون ملحق شد. بله شد، اما حالا اولش. کدوم اولش؟ بله یکیشون، با یکیشون. حالا که اومد با دومی هم عقد کرد، فرض اینجاست. حالا بعد شامل شد، حالا این داره خرابش میکنه. میگه خواهر تو اومدی زدی تو زندگی ما، خراب کردی.
اسلام دین سنبه.
اگر اینجوره اصلا نباید حرمت جمع بین اختین رو قرار بده، همده که سابقا نبود. نبود خیلی خوب ها، حرف حسابی. نهی در معاملات وجه بطلان نیست. نه بله، اون ان الحرام لا یحرم الحلال. بله اون یک کلمه است در اون موارد گفته شده، اما همه جا همینطوره. ها بله، حالا ببینیم به یک اینا میشه استدلال کرد. در هر حال این شبهه فعلا مطرح ما داریم و میگیم اینا بحثمون در اینه که استدلال به آیه یا روایت مسعده نمیتواند دلیل در این مطلب واقع بشود. که نه اولی درسته سر جای خودش باقیه، دومی باطلون حرامون باطلون هرچی که هست.
آقا عقد مهارم باطله.
حالا هی قیاس؟
نه قیاس نه.
خود عقد مهارم نه، اینجا حرام ابدی نبود، حرام مطلق نبود، حرمت جمع بود. برای رفع این حرمت جمع، برای بله جمع بین این دوتا جایز نیست، دومی میاد یه لغت میزنه پشت اولی و ردش میکنه میره،
خودش میمونه،
حرمت جمع خودش میمونه،
خودش هم صحیحه.
یمکن؟ چرا؟ اینا ببینید هی توجیهات اینطوری کار درست نمی کنه.
اولی که سندش محکم بود شکل، دومی یقیناً باطله.
اول کلام، اول کلام. چرا؟
روایتی هست که میگه جمع بین اختین حرامه.
خیلی خوب، جمع. حالا کرد این کارو، کدومش باطل؟
حالا اول اومد همونش عقد است، عقد اول صحیح، اما این عقد اول یه مانعی میشه از اینکه دومی رو دوباره بیا عقد بنده. این مانعیت همین دلیلش روایته،
مانعیتش دلیلش روایته، ولی این کار حرموم رو کرد، حالا کرد چرا؟ حالا اول کلام نه، ممکنه این کار حروم وقتی واقع شد اون اولی رو از بین ببرد. حالا میرید سراغ استصحاب، معناش اینه پس دلیل نداریم. ما عرضمون اینه این دو موردی که ایشون بهش استدلال کرده، این استدلال تمام نیست. بحث رو بهش توجه کنید کجاش داریم؟ کجا؟ ما چیکار داریم به اون؟ میگیم این دوتا روایت دلیلی که ایشون به آیه تمسک کرد و به این روایت، اینا هیچ کدوم دلالت نداره به اینکه کدوم باطل میشه، اولی یا دومی یا هر دو، با همش میسازه. بله خب همون مضمونه، بخونید بخونید. نداشتید؟ چرا؟ تو روایت، تو وسائل هست، تو همین بحثای قبلی هم اینجاها هم یه جایی داشتیمش قبلن هم. بله مسئلت ابن زیاد، بله روایت داریم. عمده این دو روایته، دو تا روایت داریم، اون صریحاً تکلیف رو معین کرده، هم این که اولی حلاله، هم این که دومی باطل می شود، روایت معین کرده. دلیل سرراست و روشن، یک صحیح زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام، روایت یک باب 26، ان رجل تزوج امرأة فی العراق ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة اخرى، یک کسی در عراق زنی گرفت، بعدها رفت شام مسافرت یا هر جهت، فتزوج امرأة اخرى، یه زن دیگه هم اونجا گرفت. خب سابقا خیلی یاد بودن، هر شهری می رفتن اونجا یه ازدواج جدید می کردن ها. بله بله بالاخره بله، اونجا رفت یه زنی رو ازدواج کرد، فاذن هی اخت امرأته التي بالعراق، وقتی که خوب رو هم ریختند و اختلاط می کردن، صحبت پدر و مادر و بستگانشون شد، کم کم معلوم شد این خواهر همون زنی است که در عراق داره. همین قدش که حالا جاهل بوده خیلی خوششانس بوده. قال امام فرمود یفرق بینه و بین المرأة التي تزوجها بالشام، اون زنی رو که از شام گرفته که فرزین دومیه جدا بشه ازش. زمننم یه حکم بعدی که بعد بشه توسط میکنیم، ولا یقرب المرأت العراقیه حتی تنقضی عدت الشامیه، از اون آخرین وقایعشون تاریخ بگذره، از این زمان جداییشون برم میگرده به کوفه به عراق، حق نداره با اون زن اولیش جمع بشه مگر بعد از انقضاء عده اون اولی دومی، که حالا این حکم اضافه است که حالا بعد خواهیم گفت. عمده اینی که در این روایت معین میکنه که با این زن دومی باید جدا بشه، ضمناً هم نه زن اولیش حلاله اما فقط باید نسبت به عده او احتراز کنه. این هر دو جهت ازش معلوم میشه. بله 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 بله. حالا ببین اجازه بدید. بله آقا نمیگه درست بوده، وقتی به شب هم همین حکمو داره. نمیدونسته چون جاهل بوده، چون جاهل بوده فرض کرد. بله بله، یعنی حتی در زمان عده هم جمع بین اختین نداشته باشه، مادامی که این یکی در عده است نکاح با او جایز نیست. این حکم تعبدی اضافه است، ولی از نظر حفظ عده چون وطیه به شبه هست از این نظر عده داره. بسیار خوب، او با خودش، اون هر کدوم احکام خودش الان عقض نشد.
در واقع مسئلهش مثل که کسی زن خود داشته باشه دل با یه اجنبیه، خدای نکرده عمل نامرشی مزید، حالا تو وقتی زن
اجنبی مادر دنیاز با زن خودت، هی داریم با آقای محمدی گفتگو میکنیم، میگیم وطیه به شبه هست عده داره، اگر زنا باشه که عده نداره. شما که باید این مسئله رو خوب بلد باشین که گاهی شوخی است که توش توهین نیست، یه واقعیته. بخیر مسئله رو باید خوب بلد باشی، برای اینکه باید مسئله بگی بر مریدان، شاید خیلی از مریدان از اون نخه. باز روایت دیگر اونم صحیح هست از زراره، روایت دوم باب هشت ابواب المصاهره، عن ابی جعفر علیه السلام قال سئل عن رجل کانت عنده امرأت فزنا به امها او به ابنتها او به اختها، بر اینکه دل آقای سبحانی به دست بیاد. فقال ما حرم حرام قطو حلالا. بله در این مورد فعل دوم حرامه، فعل حرام هیچ تأثیری نمیگذاره، موجب حرمت یک حلال نمیشود، پس اون زن اولش سر جا خودش باقی. امرأته له حلال، اون زنش برش حلال. بعد سوال و جوابی داره تا اینجا. و این کان تحته امراتو، زنی داره، فتزوج امها او ابنتها او اختها، تزویج کرد، حالا به شکلی جاهلانه به یک علتی تزویج کرد، فدخل بها، و این دومی هم همبستر شد، ثم علم، بعد فهمید این مادر زنشه، این دختر زنشه یا این خواهر زنشه، فارق الاخیره، از این دومی جدا شود، والاولا امرأته، تو همه این فروز اولی زنشه ولی اون حکم بعدی رم داره. ولم یقرب امرأته حتی یستبری رحم التی فارق، که اون استبراش به همون عدش گذشته عدش. در این دو روایت، در این قسمتی که حالا مورد بحثمونه، کاملا هر دو معین میکنن. اونی که دومیه میشه حرام بوده و حرام هم هست و باید جدا بشه، اما این اولی طوری نمیشود و این مات رو تمام میکنه. بطل العقد الثانی دون الاول. این روایت دویه باب هشت. چرا پنج؟ نه من شیش نوشتم، راسته شیش، شیشه باب هشت. خودم چشم نمیبینه دیگه، شیشه بخونم، ششه باب هشته. بله ششه. شما در شد و رستاش نفرمید بر روایتش شیش. بله هر دوتا هم صحیح هست روایتش. بله چیزی که از این دو روایت یه معارض داره، معارضش صحیح و ابن مسکان عن ابی بکر الحضرمی، اینم روایت صحیح هست. قال قلت لابی جعفر علیه السلام، روایت دوی باب 26 بعد از اون روایت اولی، این روایت بعدیشه. قلت لابی جعفر علیه السلام رجلون نکه امراتن ثم اتا ارزن فنکه اختها ولا یعلم، نمیدونست. قال حالا چی باید بکنه؟ قال یمسک ایتهما شا و یخلی سبیل الاخرى. اول دوم نداره، هر کدوم دلش خواست نگه داره، هر کدوم هم نخواست رهاش کنه، حالا یکیش کنه، یکی، اما با انتخاب خودش. هر کدوم خواست نگه داره، هر کدوم نخواست رها کنه. خب این خیلی فرق کرد با اونا. ها؟ بله بره سراغش هر کدوم خواست، نه حتما دو اولی را. نه حالا فرض موضوعش سوال جاییست که لا یعلم. اگر یعلم کسا میشه زنا، اون از موضوع بحث خارج میشه. اون بله در زنا نبود.
خب اون استناد میکنیم که دومی هم مخیری اشکال نداره.
یعنی چی؟
یعنی که دومی هم عقد واقع شد.
نه اون دو تره باید میگفت دومی ها باطل، عقدش هم در واقع باطل، ولی اون نمیدونست عقد بس جاهلانه، ولی واقعا حقیقتا باطلون. اون دو روایت مضمونش این بود، اولی صحیح، دومی باطل. اونا اینو میگفت، این روایت میگه نه هر کدوم خواست انتخاب کنه. این روایت رو چه کنیم؟ مرحوم شیخ طوسی در استبصار اینجوری روایت رو حمل میکنه، میگه بله بالاخره این آقا حالا جمع بین اخته این حرام و بدکاری کرد و این شد و نمیدونست اتفاقا این شد، اما هنوزم اختیار داره به این معنا. اگر اولی رو میخواد به همون عقد اولش باقیست، اگر اولی رو نمیخواد دومی رو میخواد اونو طلاقش بده، اینو بگیره به عقد مستعنف.
دلیل نمیشه،
دلیل نمیخواییم بشه،
دلیل
همین روایت رو داریم معنا میکنیم در مقام تعارض، جمعش با اون دو روایت اینجوری کنیم. بله داری توجیه میکنه، جمع توجیهش در مقام جمع. بله بعد همین داریم یه چیزی داریم میگیم، یه چیزی بگیم که با هر دو بسازه، معنای جمع اینه. چرا؟
اولی هم بگوید با همون دومیه، یعنی تو اولی هم امام فهمت اولی رو بلش کن، دومی هم یک دوست نداری طلاقش بده، برده برده اولی دومی رو
بزن. خیلی خوب، اینو داره اینو میگه،
اینو نمیگه.
حالا چرا؟ حالا یه مل به این معنا، بیشتر از اینم تو متن روایت نبود که دومی دیگه عقد نمیخواد، این که نبود توش. دومی عقد نمیخواد توش نیست. کجا؟ نه اون که گفت جدا بشه ازش، معناش اینه طلاق نمیخواد ازش جداش، جدا بشه.
اولی رو شما یه طلاق دارید خودتون میشه،
یه طلاق در این روایت داریم جمع حمل میشه بر این مطلب که دومی رو باید عقد مستأنف بکنه. البته وقتی میخواد عقد مستأنف بکنه نمیتونه جمع کنه، پس باید وقتی باشه که اولی رو طلاق داده باشه. این جمع به اصطلاح مرحوم شیخ طوسی اینجوری جمع میکنه که صاحب وسائل هم در ذیل روایت همین جمع رو از شیخ طوسی نقل میکنه توی وسائل. مرحوم تو وسائل مرحوم صاحب جواهر اصلا یه مطلب روشنی تلقی کرده، بل یقین تعبیر میکنه صاحب جواهر، بل المراد منه قطعا التخییر بین امساک الاولا بالعقد الاولا و بین طلاقها و امساک ثانیه بعقد مستأنف. اینو الیقین اصلا مسلم مراد همین از این روایت قطعیان با کلمه قطع. حالا مرحوم شیخ طوسی خودش یهمل علی ذلک، ولی ایشون میگه قطعا که معناش اینه. خب یه وجه جمعیست با توجه به اینکه اون دو روایت صحیحه و مصرح در جریان قطعی الدلاله، این رو بتونیم اینجوری جمع کنیم که این تعارض از بین بره. مرحوم آقای خویی یه نحوه دیگری جمع فرموده، ایشون میگه ببینید متن این روایت هیچ کدومش قلت لابی جعفر علیه السلام رجل نکح امرأتن ثم اتا ارزن فنکح اختها. هر دوتاش نکحه داره، تزوجه نداره، هر دوتاش نکحه هست.
یعنی بلا حتی حرامن بوده؟
نخه بله. شاید در مورد دو تا کنیز بوده که بعد فهمیده خواهرن، نکه خرید و مالک شد و نکه. پس میتونیم این روایت را حمل کنیم بر مورد کنیز، فیتعین حمل و نکاح به معنای لغویش علل وطیه بالملک. نکاح به معنای وطی است لغتن، اما اینجا بگیم مقصود وطی بالملک و فتدل و علا تخیر المالک. بیش خود این دوتا کنیز رو، قلی کنیز ها از ملکیتت که خارج نمیشن، بازم هر دو مملوک تو هستن، بعدها دیگه یکیشو انتخاب کن، حالا یا اولی رو یا دومی. این در کنیز این مشکل نداره و این حرف درسته. بله اقرار این که این هم نکهه به این معنا یک خلاف ظاهره، یا لااقل حمله بر یک فرد از عامه. نکهه معمولا تو روایات به معنای همون نکاح عقدی استعمال می شود، حالا اینجا به معنای لغوی، معنای لغویش هم اهم از عقدی و ملکی است. حالا اینجا بگیم به این معنا مراد جمعاً برای جمع بین این روایت اون دوتا تزوجه داشت، این نکاح داره جمع بین این دوتا به این شکل باشه، و ولو این که حالا خلاف ظاهر در حقیقت یه نوع مطلق و مقیده، نکاح مطلق عمه، اون روایات تزوجه اخصه، او تغییر بزنه این روایت را و به این وسیله جمع بین مطلق و مقید جمع کنیم بین این روایات. پس بنابر این بطل العقد الثانی دون الاول، صراحتا بقای عقد اول به همون شکلی که بوده و عقد دوم درش تأثیر نمیذاره، کما اینکه صحیح زراره دومیش در این مطلب صراحت داشت، والاولا امرأته، این صریحا داره این میگه همون زنشه، یعنی عقد جدید نمیخواد، اولا امرأته، پس باقیس به همون عقد جدید. روایت اولشم صراحتش در این قسمت مثل این نیست، ولی در این حال می شود ازش استفاده کرد که ولا یقرب المرأت العراقیه، که همون اولی بود تا عده شامیه تمام بشه، اما وقتی عده شامیه تموم شد چی؟ حلالون. معنای حتی وقتی غایت آمد حلالون، پس اونم دلالت می کند بر این که اون اولی حلاله و هی امرأتو. و در هر دو حال سوا ان دخل بالاولا او لا، سوا این که اون قضیه اون زن اول مدخوله بود و رفت سراغ اون دومی، حالا یا جاهلن یا به هر علت، یا نه مدخوله نبود تازه اونو گرفته بود و مسافرت و این جریان براش پیش اومد، اینش چرا؟ لاطلاق روایته. هر دو روایت زراره از این جهت مطلقه، نداره به این که اولی مدخول شده بود سؤالی تفصیلی بین اینها، پس این اطلاق هم کافیه برای این مطلب. اینها در حد اونچه که متن تحریر الوسیله متعرض شده. در اینجا یه توضیحات اضافه ای دارد در عروه که همینجا متذکر بشیم که انشالله فردا ولا یحرم بذلک وجه الاولا و ان کان قد دخل بالثانیه، که اینو تو متن نداشت که اگر دومی مدخول هم شده، نه اون دومی باطل، همون اول انشالله فردا به یاری خدا.